موافق حکومتی 4 مرداد 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل. اللهم اجعل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدین. خب، جلسه گذشته ما به تبع تعریف و فهم ماهیت پول وارد بحث زیرساختی در حوزه شناخت جامعه شدیم. اینکه جامعه چه جور موجودیه و این موجود به طور کلی چه ظرفیت هایی رو پدید میاره برای شکل گیری چیزی به اسم پول و این پول در نهایت چه کارکردی داره؟ عرض کردیم که یکی از زیرساختی‌ترین فهم‌های ما از آیه شریفه لیتخذ بعضهم بعضا سخریا در میاد که داره تسخیر رو نشون میده. نکته جالب این آیه هم اینه که تسخیر یک طرفه نیست، یعنی این کسی که یکی دیگر رو مسخر کرده در ظاهر تصور شما اینه که این اونو مسخر کرده، وگرنه به نحوی خود این کسی که اون فرد دیگر تسخیر کرده تحت تسخیر اون فرد مقابل هم هست. روشن شد چی دارم میگم؟ یعنی تسخیر یک پدیده تضایفیه. بله، لیتخذ بعضکم بعضا به این معنا که یعنی رابطه، یعنی یه عده مسخر یه عده دیگه‌ای بشن، خب به این معنا که تسخیری که از یک نقطه کانونی بیاد از تعبیر بعضکم بعض استفاده نمیشه. مثلا این که یه عده صاحب سرمایه بقیه رو تسخیر کنن، خب یک معنا داره، یه معنی دیگه معمولا از این تعبیر استفاده نمیشن برای اینی که مردم رو مسخر سرمایه داران کنیم. باید اینو بگیم که اتفاقا این مفهومو برسونه. اصلا کلن ما اومدیم این کار رو کردیم که اون کسایی که قدرت منترن بقیه رو تحت تسخیر خودتون قرار بدن. ظاهرا باید اینو بگن، ما خواستیم این کار رو بکنیم که زمینه استثمار رو فراهم کرده باشیم. خدا من اینو نمیگه تو آیه شریفه، دقت کنید آیه اینه: اهم یقسمون رحمت ربک، اونا دارن تقسیم میکنن رحمت خدا رو؟ نه، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. آقا این پولایی که تقسیم شده، این اموالی که تقسیم شده، ما تقسیم کردیم تو حیات دنیا بینشون، اینقدر دادیم به اون، اونقدر دادیم به این، به یکی دیگه بیشتر دادیم، به یکی کمتر دادیم. اهم یقسمون رحمت ربک، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. معیشت کاملا هم دعوا سر اقتصاد و معیشت و حیات دنیاست، درسته؟ و رفعنا بعضهم فوق بعض، آره یه عده‌ای رو بالای یه عده دیگه رفعت بخشیدیم، این رفعت درسته، یه عده بالای یه عده دیگه. چرا؟ تا تسخیر بشن. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. نیا کنی برمیگرده آخر آیه به اول آیه. وقتی شما میگی رحمت ربک، بعد میشه معیشت، رفعت، قدرت، تسخیر، خیلی مادی میشه. بعد خداوند میگه نیا کن ته تهش اون رحمت ربه، رحمت رب میتونه ترجمه بشه به معیشت، ولی آخر آخر تو داری چی جمع میکنی؟ رحمت رب رو جمع میکنی؟ اینکه رحمت نیست، از رحمت جای دیگه هست. معیشت اون پولی که تو داشتی جمع میکردی، تسخیر میکردی بقیه رو، رفعت بخواستی برای خودت تدید بیاری، این رحمت خدا بود که تبدیل شد به معیشت اومد اینجا. و خیر من مایجمعون، اون مایجمعون قرار بودی رحمت رب باشه و نبود و نیست. خب اما این زمینه اجتماعی شکلی چیزی به اسم پوله، من بعدا توضیح میدم چجوری این اتفاق میفته. خب این زمینه طبیعی زیست اجتماعی که هم رفعت رو پدید میاره، هم معیشت رو تقسیم بکنه. خدا میگه من تقسیم کردم با اون نظام آزاد چرخش پول و سرمایه. بله، سرمایه داری اگه به این معنی، آخه خداوند متعال اینجوری تر طبیعیه. اصلا خداوند میخواد بگه این یک امر طبیعی، من عالم اصلا خودم، ما این کاری کردیم، تو مارکسیست زمین بری آسمون بری، من میتونم بله یه کاری بکنم که اینجوری نباشه، ولی آدمیزاد اصلا من اینجوری خلق نکردم، من میخواستم توی عالم اراده انسانی جاری بشه و انسانها در رقابت قدرت قرار بگیرن و در رقابت معیشتی قرار بگیرن و بعضی دیگر رو تسخیر کنن و بعضی دیگر رو رفعت پیدا بکنن توی دنیا. این ابزار آزمایش الهیه، این ابزار زیست اجتماعیه، این ابزار خدمته، این ابزار فداکاری، ایثار راه رسیدن به خداست، راه رسیدن به خدا از وسط دنیاست، از ته حیات اقتصادیه. اصلا بیش از این من میخوام بگم عالم رو خدا میگه آقا من نه توضیح میدیم که این تسخیر میتونه، تسخیر یک بیان خالی از ارزش داوریه، یعنی طبیعت عالم اینطوریه. خب وارد ارزش داوری که بشه میتونه این وجه مثبت پیدا بکنه، میتونه وجه تسخیر داره وجه مثبت میشه، بعضی هم اولیاء و بعضی امرون هم بالمعروف یعنی هم نهی منکر، این تبدیل به رابطه بلایی میشه. شما رهبر این جامعه، پولدار این منطقه، بخش زیادی از مردم از قبل تو دارن کار میکنن، زندگیشون تأمین میشه، اینا عیال تو هم، عیال الله هم که خدا بهت سپرده و الی آخر. آدم ها اینطوری هم داریم. یکی دیگه هست این ابزاری کرده برای اسم و عدوان تعدی کردن به دیگران، و اگر نه خداوند متعال این ابزار تسخیر رو در اختیار انسان قرار داده. و این تسخیر خیلی عجیبه ها، اصلا این جزء ویژگی های انسانه. من فکر کنم یه اشاره قبلا کردم تو بحث انسان شناختی که انسان یکی از موجوداتیه که میتونه عالم رو مسخر خودش میکنه و خداوند میگه من سخرنا لکم ال، حتی بعد سخرنا لکم ال حتی آسمان زمین، یعنی آسمان مگه مسخر ماست؟ آره میگه ما مسخر شما میکنم همه چیز رو. حتی ما که هنوز به این مراحل نرسیدیم، بشریت هنوز مافل ارضش هم نتونسته مسخر خودش بکنه، ما هنوز خیلی چیز داره تو دنیا تحت تسخیر خودمون نداریم.
خود جنس بشر نه یه نوع بشر تو خود بشر
در این بازش برای همه انسان هم ولی یه عده ای به این قدرت برسن، یه عده ای نمیتوان. آقا اون آدمی که رفته علن ناله الحدید، ولی یکی دیگه این کار نکرد. ما البته خدا میگه آخرش اون کسی که رفت اون آلیاژ رو ساخت ما برش علن نا، ولی یکی رفته این سلول بنیادی رو به دست آورده، یکی این سلول، یکی این پروتئین رو به دست آورده، یکی این پروتئین رو به دست نیاورده. اون کسی که این پروتئین رو به دست آورده در نهایت سازنده اون داروی خاصیه که قیمتش صدها دلاره. بله. و با اون صد اون دارویی که داره میتونه استثمار بکنه و میتونه استثمار نکنه. ولی بس در زیست حیات اجتماعی رو ما اینطوری فرانگیم. لذا اون نگاه مارکسیستا که بگم آقا همه یکسان، اصلا این ممکن نیست. آدمیزادی با اراده و اختیار خودش قراره به سمت خدا بره. خداوند آوردش توی دنیا وارد این راه. اگر این رقابت مادی بشری روی زمین نبود انسان به خدا نمی‌رسید. تو باید بیای توی دنیا و توی دنیا نشون بدی که کادهون الی ربک کدهن. تو باید بیای توی دنیا تجارت رو بیع بکنی، ولی لا تلهیهم تجارت ولا بیعونم ذکر الله، نه تا این بیش از این بیع و تجارتش لله باشه، برای خدا بره توی دنیا. من که ملمون گشتمی از نفس فرشگان، قال و مقال عالمی چی؟ می کشم از برای تو، یعنی قال و مقال می کشم. اصلا کلا عرض کردم طلب رزقه، کار کردن ما طلب رزقه. یا این ادبیات توحیدی ماست، ما تو ادبیات توحیدی ما نمیگیم من کار کردم پول در آوردم، پول نتیجه طبیعی کار کردن من بود. میگیم نه آقا من رفتم کار بکنم که ادب بندگی نشون بدم. خدایا من بنده تو هم، باید برم کار بکنم تا این کار کردن من طلب رزق است. تو خدای من از اون کار کنم، من وظیفه‌ام بعدم کار کنم، تو گفتی طلب رزق کن، من اونم طلب رزق. ببین خود تو میدی، من دارم فقط کارشو میکنم، من وظیفه خودم انجام دادم دیگه، بقیه تو تو. یه نگاه کاملا متفاوته. خب ما وسط دنیا میخوام آدمو به خدا برسونیم. آقا کسی که اینو نفهمه فقه نمیفهمه. فقه ته دارای توحیدیش اینه که از ته ته دنیا این آدم رو به خدا میخواد برسونه. ته 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 دنیا، یعنی از رقابت های مادی اسبل و صافرین به قول شما چی؟ رقابت های تنگ مادی سر پول و قدرت و شهوات جنسی و از اینا رو مگه میشه به خدا رسید؟ آقا اصلا با پول، با قدرت، با شهوات جنسی، با همه اینا میشه به خدا رسید؟ فقه میخواد این راه نشون بده به انسان با همینا هم میشه کجا رفت؟ به درکل اسفل من النار. آقا اینا روزه نیست والله، اینا را کسی که نفهمه نمیفهمه. الان پول کثیفه بالاخره یا نعمت الهیه؟ پول نعمته یا چون تعین ویژه پیدا میکنه؟ تا میگی پول یاد کثافت آدم میفته. پول کثیفه یا کثیف نیست بالاخره؟ اگه نداشتی الان اینجا نبودی، همون لپتاپ همین هم مگه ممکنه پول نباشه؟ چه چه کف دست ده ولی چی کار کنم؟ مثلا باید بالاخره دست بیچه عطر اون چه یکی که خلاص آدم اون سر حال میاره. پس مثلا اینه، این بستر، بستری معیشتی. سوال اینه، یک ارتباط اجتماعی دیگه، قسم نابینه هم این تقسیم قراره که تقسیم صرفا نیست، خدا اینو داده به این، اینو داده به این، تمام، اینو داده به این، حالا اینا مبادلهشون شروع میشه. اون موقعی که مبادله میخوای بکنی یه پدیده‌ای باید زمینه این تسخیر رو فراهم کنه و این ارتباط و این ربط رو شکل بده. پول مهمترین ابزار شکلی این ارتباط و ربطه. اگه پول نبود این ربط شکل نمیگرفت. مثال دارم جلسه قبل دیگه، گفتم شما کولر گازی میخواید چی دارید؟ دو تخم مرغ دارید. اصلا اون کولر گازیه که اصلا تخم مرغ چند تا مثلا طرف تخم مرغ میخواد؟ تخم مرغ رو یکی بده، اون یکی بره یکی دیگه بده، تا یکی پیدا بشه که یه چیزی بخواد که مثلا این کولر گازی تولید کننده کولر گازی اونم با اصلا همین چیزی محاله. آقا شما این وقتی که به کولر گازی نمیرید، من چقدر تخم مرغ جمع کنی؟ تخم مرغ جمع میشه اصلا خراب میشه. امکان نداره این معادله پای پای که این حرفه، اصلا کلا امکان نداره شما بتونی همچین تعاملی رو برقرار بکنی. تو همون دوره اولیه هم که هنوز پول سکه نیومده بود، یک سری اشیاء و کالاهای قیمتی زینتی وجود داشت که مثلا طرف خیلی ارزشمند بود، برایش همون رو میومد مهر قرار میداد. صدفهای دریا چی چی از این دست، این صدفه خیلی خوشگلی بود طرف میومد، اشیاء زینتی حاشیه‌ای ارزش پیدا می‌کرد. بله خب سوال اصلی اینه، بله اگر که شما یه همچین ابزار رو برای این ارتباط شکل بدی، این ابزار ابزار سلطه هم خواهد بود، تسخیر تبدیل به سلطه میشه، اما محدود این سلطه، نکته اصلیمون این بود، این سلطه محدود به طرفه اینشه، یعنی صرفا قدرت یک طرفه ایجاد نمی کنه، قدرت طرف مقابل هم داره. ما اینو تو بحث سیاست هم بیشتر توضیح خواهم داد. یعنی اینجور نیستش که اون کسی که صاحب اقتدار مرکزیه اون تعیین بکنه که چه اتفاق باید تو بازار بیفته، برای شما هم تعیین کننده این. حالا سوال اصلی اینه، خدا چرا پول خلق کرده؟ خلقنا نکن پولن ل چی؟ تعریف کارکردی کنزداره رو ما میخوام ببینیم واقعا از تو خلقنا نکن خلقنا پولن در میاد در میاد، اما هدف نهایی ما داریم. یا کن این چه زمان چقدر میگه نمیرسه به این هدف نهایی. هدف نهایی بعضی کم اولیا و بعضه ولایت طرف اینیه، نه این تسخیر ابزاری شد برای ولایت. یا امرون بالمعروف یعنی همون علی منکره، صابر و رابطوی، یعنی ارتباط اجتماعی رو حساب مصابره است و مرابطه، تواصیه بالحق، تواصیه بالصبره، تعاونه علی البر و التقواست. اینا خب قدرت نه، مثلا ببینی خلق نلکم خلق نلکم من ذکر ما انسا، خدا اصلا چرا جامعه رو مختلف آفرید؟ ذکر انسا قبائل او میگه لتعارفو، هدف تعارفه، بیش از این تعاونه، بیش از این تبدیل شدن به یه قدرته. شما یه نفری چقدر قدرت داری؟ وقتی که یه پدیده گسترده اجتماعی میشه قدرت خیلی زیاد میشه و اصلا ظهور قدرت الهی اینجاست. والله معکم، ید الله مع الجماعه، خدا رابع ثلاثه است. خب من فهم میکنم دیگه بیشتر از این حق ورود به این بحث ندارم، چون دیگه یواش یواش پاشو داره میذاره بیرون از فقه. از نگاه خیلی ها که از اولش فقه نبود، بله؟ هدف اینه که این رابطه یک هویت جمعی پدید میاره که این هویت جمعی توحید رو توی یک شکل دیگه‌ای به انسجام و تجلی بالاتر میرسونه توی عالم. یا کسی آدم موحده، خدا جلوه‌گر میشه توی این وجودی، وقت از خدا جلوه‌گر میشه توی این هویت اجتماعی، یه هویت اجتماعی توحیدی شکل میگیره. اصلا خدا دیده میشه، خدا کی دیده میشه؟ وقتی که این یه وحدت انسجامی برسه که این وحدت انسجام فقط خدا رو فریاد بزنه. حالا کینز به این نقطه نمیرسه که مثلا بگه خلاق نالکم پولم که مثلا شما به اون وحدت نهایی اجتماعی برسید و بعد اون آوریا برسید. کینز داره عدلیت فقط بعد کن بعدا سخریا مقدمه چینی میکنه ما شاید یه چیزایی رو بفهمیم. بعد کردیم اینو من از چه باب دارم میگم؟ از باب این که حرفای غربی ها زدن رو فکر نکنید تای حرفای ما رو زدن، ولی حرف فکر نکنید حرفای بی خود زدن. خیلی هم دل نبندیم بهش، ولی احساس رو نکنید حرفای چرت و پرتی هم نگاه میکنیم با اون عقل توحیدیمون ببینیم اصلا کجا رو داره در موردش حرف میزنه. خب
یه از
این خیلی
ها
یه اولش اینه دیگه، قبول دارم. خدا میگه من معیشت رو تقسیم میکردم، بعد از اینکه معیشت رو تقسیم میکنم واقعا بعدش چه اتفاق میفته؟ مثلا یکی بیشتر معیشت بهش میرسه، یکی کمتر. بعد این کسی که بیشتر داره بعد از توی این قسم نابینه هم معیشت هم رفعنا بعد هم فاقه بعد در میاد دیگه، یکی عده میان بالاتر قرار میگه، یکی عده میان پایینتر. بعد رابطه، یعنی تقسیم رابطه پدید میاره که اون رابطه رفعت درست میکنه برای یه عده، به طبع یه عده رفعت دارن یه عده پایین دستن دیگه. طبقه بندی، طبقات اجتماعی شکل میگیره. طبقات اجتماعی که شکل گرفت فقط طبقه نیست که بگیم آه یه طبقه هم توی یه طبقه دیگه، نه آقا، اون طبقات بالایی طبقات پایینی رو تحت تسخیر خودشون قرار میدن. اما قرآن نمیگه طبقاتی رفعنا بعضهم فوق بعض، بل یتخذ اون کسی که با درجه بالاترن اون درجه پایینتر رو. نه، تسخیر یک هویت در مورد زن و مرد همین گفته شده. خب یعنی درسته که مرد ستونه، ولی اینطور نیستش که تعیین کننده نهایی هم آخر همین بشه. خداوند به این قدرت رو داده، ولی توی یه تعاملی واقعا زندگی شکل میگیره. قدرت یه زن پنهان، خداوند یه جوری دیگه قدرت خودش رو نشون میده دیگه، توی تجلی میکنه توی این وجود. کینز نمیاد اینو بگه، قبول دارم، ولی آخر حرفای کینز به چه نقطه میرسه؟ چرا؟ تعریف کینز چی بود؟ کینز تعریف کارو کردی میکنه از پول دیگه. چی میگه؟ دوستانی که خوندن میگن پول ابزار چیه؟
مبادله.
یکی مبادله است، یعنی اگر پول نبود اساسا مبادله هم امکان، و اگه مبادله ای نبود معیشت تقسیم نمیشد. میگه نحنا قسم نابینه هم معیشت ها، اصلا معیشت امکان نداره شکل بگیره مگه اینکه با تقسیم. شما عیش، حیات، معیشت، معیشت مثلا آقا من باید یک چیز درست کنم، یکی دیگه این چیز دیگه، و بعد این کارها تقسیم بشه دیگه، درسته؟ معیشت رو صرفا به این نگی آقا ما پول رو بین اینا، قدرت رو بین اینا، اموال رو بین اینا تقسیم کردیم. قرآن اینو نمیگه، میگه معیشت رو تقسیم کردیم. خیلی تعبیر دقیقیه، یعنی حوزه های مختلف حیات رو بین اینا تقسیم کردیم. یکی یه کار هست، یکی یه کار هست، یکی یه کار دیگه هست. وقتی تقسیم کار شکل میگیره طبعا اون معنی معیشت دیگه هست. آقا یکی نجاره، یکی برزگره، یکی گاب داره، یکی مصفن داره، یکی بناه، نام با هم دیگه یکی که نیستن. خب طبیعتا این تقسیم معیشت. بعد اینجا ابزار میخوام برای مبادله، برای که این معیشت بتونه به چرخه تو جامعه. خب این ابزار، پس پول ابزار مبادله. ابزار نباشه شما مبادله نمیتونی بکنی. خب خدا میخواد واقعا این ابزار پدید بیاد یا نه؟ مثلا شما تصور کنه خداوند متعال بشریت خلق کرده. اولا معیشت رو تقسیم نکنه، مگه میتونه حیات اجتماعی رو خدا در نظر بگیره و معیشت رو تقسیم نکنه؟ اصلا حیات اجتماعی بدون تقسیم معیشت ممکنه؟ قضاوت کنیم دوستان، مثل این آدمیزاد بدونی که چشششو بشه ممکنه؟ خیلی متنوع. بعد آدمیزاد مثل حیمون نیست، مثل چارپا نیست که نیازهای محدودی داشته باشه. تا نداره نیازم موبایل. آقا روز اول کی میگه موبایل؟ من از جز نیازام موبایل، مثلا جز نیازام برق، جز نیازام کولر گازی، جز نیازام اینا تو مثلا 100 سال قبل جز نیازها بود واقعا. لپتاپ هیچ کدوم از اینا جز نیازهای طرف نبوده. نیازهایی که امروز شما جز الفبای آقا ماشین، بنزین بشمارید، نیازهایی که امروز شما دارید. حیوانا چیز دیگه نمیخوا، میره میچره بالاخره یه چیزی میخوره یه جایی داشته باشه تمام کارش. آدمیزادی شما با آدمیزادی طرفید که خیلی نیازهای متنوعی رو برای خودش، نیازمندترین موجود عالمه. اولا حیوان چجوریه؟ اصلا لباس نمیخواد، چون خیلی ضعیفی، از همون اول لباس میخواد. الان حیوانات مختلف تا میبینید دیگه، کرب داره، چی داره، خودش اصلا مشکلات آدم جوجگی، از همون روزای اول خودش رو یه جوری درمان میکنه و ترمیم میکنه، مادرش هم بالاخره دور و برش میپره که مشکلات چه حل میکنن. آدمیزاد که این تیپی نیست، نیازمندترین موجود عالمه و به خاطر اینکه نیازمندترینه بیشتر از همه باید خدا خدا کنه. خب ابزار مبادله، و چون انسان خیلی نیازمنده، خیلی نیازمند به ابزار برای مبادله است این انسان. دو دیگه چی؟ ابزاره بگین. سنجش. آقا سنجش، خب ما مثلا آقا این لپتاپ بگم یه دو تا گوشی بده یه ده. اگه ما واقعا عدد نداشتیم، کمی نمی کردیم، من الان لپتاپ من و لپتاپ شما و اینا چجوری می‌خواستیم با هم دیگه ارزشیابی کنیم؟ من می اومدم پیش آقای جاهد می‌گفتم این لپتاپ من میدم، شما لپتاپ داده، حالا مثلا یه میگه نه یه کیسه گردوی چیزی هم بده روش، اینجوری فایده نداره. بالاخره یه جوری با هم چنان خیلی کمی نمیشد. الان شما هندونه رو میذاری روی باسکول طرف، تا اون ریال آخرش رو حساب میکنه. طرف دیروز این هم که این هندونه با اون هندونه خیلی فرق نه، از اون خواستی برده. الان وزن میکنن اصلا با دقت، تخم و مرغاش رو وزن میکنن، چه برسه به این هندونهش؟ دونه ای نیست که، کمی شده همه چی. و از اون مهمتر جزئیات پیدا کرده، یعنی شما خیلی و سرعت مبادله و قدرت ارزشیابی رو بردی بالا. ریز. یک کتابی دارم زیمل به اسم پول، اونجا توضیح میده که اصلا کلا این پول کاغذی که پدید اومد که چقدر جزئی و ریز کرد. قبلا مثلا پول کاغذی که نبود، اینقدر ریز نبود، خنزر پنزر مثلا کمتر بود، خیلی چیزه دیگه توضیح میده مثلا این ارزش های جزئی و کمی دقیق و ریز چقدر زندگی بشریت رو سمت و سو داده. ولی خیلی من اون کاریکاتوری که ایشون میکشن قبول ندارم. به نظر من قدیم هم بالاخره این ارزش های کمی جزئی بوده، جزئی تر شده، اینو باید قبول کرد. بالاخره فلوس هم بوده تو دنیای گذشته. خب سنجش
چون حد وسط استدلال پول، یعنی این هم بد مهمه
که اگه نباشه، مثل میگه امیرالمومنین راه داشتم میرفتم، قد امیرالمومنین بین اون دوتا پایین تر بود، گفتش که تو قد دوتا آما قدامون بلند نظر کن، من مثل نون بین لنا هم منو بردارید شما لایی. خب حقیقت قصه اینه، این رفت اگه نباشه اصلا اینا همه دوتا هیچ هست. رفته که اصلا این دوتا رو دارای معنا میکنن، معناداری و هیئت پدید آوردن و شاکل دادن به محیط اجتماعی با رفته. رفت خیلی مهمه، و مخصوصا اگه این رفت دقیق باشه، ظریف باشه، با همه جزئیات، با همه مداقه ها. خدا چی خلق کرده انسان رو که اگه به ما آدم ها بود پولو اینجور اینقدر دقیق نمیترزم خلق هم. اصلا خدا به واسه انسان هم خلقش کرده، بخشای از این به واسه خود انسان رفته جلو. این دیگه خیلی خلقت پیچیده تری اصلا کلا خدا رو متعال اینجوریه دیگه، همه پدیده ها رو اصلا چون آدمیزاد اولش خیلی چیزا رو نمیتونه واقعا اینقدر دیگه شعور آدمی نمیاد، باید از طریق یه پیغمبری وحی چیزی بشه بعد بفهمی که مثلا باید این کار انجام بده و اینکه بقیهش رو خداوند وحی های جزئی جزئی یواش یواش از طریق حیات بشری میکنه. یعنی تو میری تو زندگی آروم آروم خداوند از طریق طبیعت باید حرف میزنه که این کار رو بکن اون کار رو بکن و هم میفتی تو زندگی بس به واسه واقعیت زندگی طبیعی شما اکتشاف میکنی و پیش میری. یکی این اکتشاف هم دوباره وحی الهیه، یعنی شما نگاه بکنید ببینید این اینا همه حدسه و حدس هم واقعا از بالا میاد، اما به این معنی سیدانی آدم مؤمن بسه بکنه. خب پس ابزار مبادله و سنجشی که بسیار کمی میکنه و رفت رو داره پدید میاره، این خیلی مهمه و اینجاست میرسیم به اون روایت آقا امام بگیم رضا و یادتون هست یه حرفی هم از افلاطون از ارسطو بود درسته در مورد پول، اون اول اول خوندیم از افلاطون بود درسته که عملا مسئله اصلی اینه دوستان، ما تحلیلی که از پول داریم این نیست که خود این یک چیزی باشه.
نقد
باید عقیم باشه، عقم باید داشته باشه، فقط باید ابزار سنجش به وسیله مبادله باشه، فقط باید نشان بده آینه باشه، خودش چیزی نشه. آقای رباخاری که خود این رو صاحب ارزش ذاتی کرده مشکل اصلی رو داره پدید میاره. حالا نقد نیا کنین، همه چی نقده، نقد نقده، نیا کنین کلمه نقد رو دقت بکنین. مثلا میگه آقا اینو به من چه جوری میگه نقد میفروشم، اون نقد بعد همین الان مقابلشو بدیم، مثلا در مقابل چی میدید؟ در مقابل مثلا این ماشین ها مثلا این موتور میده، اونم نقد دیگه، معامله نقد است یا نه؟ ولی وقتی میگی نقد یعنی اصلا اینا نقد نیست، اون از همه نقد داره، در این حال که واسطه نقد نیست، اونو بگیری بعدا باید بری با اون یه چیز دیگه بگیری، ولی چون معلوم نیست با من همین چی لازم دارم برای من این نقده. در این حال خواسته ذاتی نباید بشه، خواسته
این وسیله را ذخیره ارزش تو میشه باشه.
حالا الان میاد سه بومی رفت
این نامه
اولی
که میزه
اینه که از افلاطون بعدش هم امام زاده السلام بود دیگه، روایت امام زاده السلام در مورد ربا چی بود؟ اگه این کار رو بخوای بکنی یک درهم دو درهم ارزش داره، در این حال که یک درهم یک درهمه، بعد اگه این بشه این باطله اون ارزش بیشتری که درست کردی، پول باید عقیم باشه. یادتون هست این حرفی که ما اول زدیم؟ من دارم فقط میگم که این حرفی که نزاره میزنه یه چیزی رو فهمیده، عمق تحلیل ماهوی رو شما از اون نگاه فلسفی و این نگاه آقا امام رضا علیه السلام داشته باشید که پول باید عقیم باشه، عقیم، این عقیم بودنش، و اگه عقیم نباشه باطل اون چیزی که پدید آورده، اینو داشته باشین. حالا بیایم سراغ بحث بعدی. چیه؟ ذخیره ارزش. آقا این ذخیره ارزش رو به رسمیت میخواییم بشنسیم یا نه؟ بله اصلا همون و رحمت و ربکه خیر و مما یجمعون، باید جمع بشه، باید بشه الذین یکنزون از ذهب و الفضه، باید کنز بشه کرد. اما اونجا داره میگه بلا ینفقون ها فی سبیل الله فبشرهم بعدا، آقا این کنز محدوده، ما پول رو درست نکردیم برای اینکه کنز درست بکنیم، کنده این جز اهداف نهایی نیست، پول قرار بود وسیله مبادله بشه، نه اینکه اینا رو بکنی تو کوزه بذاری اونجا. پول رو باید ابزاری میکردی برای سرمایه گذاری، ابزاری میکردی برای آبادی، ابزاری میکردی برای توسعه معیشت بشریت. پس معلومه هدف ذخیره ارزش هدف ثانویه. همین الانش هم اینطوریه، فقط پول نیستش، طرف مثلا اگه بتونه پولو تبدیل میکنه به ملک. عاقل ترین آدم اونه که ملک بگیره. میگن اهل بیت هیچ وقت ملکی رو نفروختن. حتی ما گفتیم کسی مالک نمیشه ملکو، خب ولی میگن آقا ملک کلا دیدین تو بازار چی میگن در مورد ملک؟ کلان نه زردوشتیان، یه مثال ایرانی ها کلان اصلا اسپانیا خیلی ملک دوست دارن. مازندرانی هم نمیفوشن ما تو آره دیگه، نه پشقباله مثلا همیشه مثلا میبینی یه زمین رو پشقباله مثلا دو دانگه این زمین رو بعدا میبینی چی زمین چی میشه. ولی نکته اینه ملک میگم باوفاه، بقیه چیزا بقیه هست، بقیه چیزا باوفا، بقیه اموال باوفا نیستن. خب تبدیلش کنه به ملک. چرا؟ چون چی میتونه ذخیره ارزش بکنه؟ اون چیزی که با دوامه، فلزات با دوامن، درسته؟
اما قابل
سرقت هست. مثلا طرف الان بخواد نگهداری بکنه میبره مثلا تا میمونه به سهام بورس، خیلی راحت چی میشه؟ دما وفا هم بهت میکنه. حتی اگه شما اینو تبدیل بکنید به لپتاپ، ارزش از دست میده. چرا؟
استفاده
از مستعمل، اصلا استفاده مستعمل نشه، توی قابش هم در نیاد. حالا دیگه یعنی هم سال دیگه تکنولوژی بعدی میاد، این کلا دموده است.
ولی اون میوفته در جاده
سال دیگه. شارژر رو از کلا لپتاپ. بعد شما اصلا از گوشی و اینا بگید، نه اصلا میگه ما یکم لوازم با دوام دیگه مثل یخچال اینا، اونم همینطوره. بعد اون دیرتر مثلا تغییر میکنه این ارزشش. در نهایت شما نگاه بکنید، اولا اون چیزی که هیچ وقت ارزشش زائل نمیشه چیه؟ همون انفاله. که اون انفال ما که گفتیم آقا اونو به آدمیزاد نمی، اون مال خداست، خدا هم اختیارشو داده دست رسول و اهل بیت، مردم هم فقط حق تصرف دارن و بهره برداری. این چه از این چی میمونه برای شما؟ پول. پول هم که گفتیم الذین یکنزون الذهب و الفضه، چقدر روایت ما داریم در مورد کنز. اصلا اون روایتی که تو زکات بود گفتیم آقا نریری کنز نکنین، ببرین چیکار کنین؟ ببرین بچرخونینش. پولی که در حرکته، یادتون هست روایت مکرری که در مورد پول در حرکت بود تو بعد زکات، که این می‌خواست انگیزه های متعددی بدین که این پول رو به جریان بنداز. پولو خدا آورده که بره حرکت بکنه، به جریان بیفته، نقدینگی حرکت بکنه. نقدینگی یه جا نسته، هر چقدر نقدینگی حرکت بکنه رونق اجتماعی رونق اقتصادی بالاتر میره. چرخش سرمایه مهمه الان، نه انباش سرمایه. انباش سرمایه آثاری داره که تو همون روایت مربوط به کنز اون آثار اومده. ما دنبال انباش به ذخیره ارزش باید عمدتا چطوری باشه؟ شما ارزش خودتو پول داری، تبدیلش کن به سرمایه گذاری. تبدیلش کن به سرمایه گذاری یعنی چی؟ ملک و اینا نمیتونی، ما که اینا رو کلا جلوشو گرفتیم. خب میریم چی میخریم؟ میریم مثلا روغن میخریم، انبار میکنیم. خب اینا رو اشکال نداره، خریدی انبار کردی، ما با انبار کردن روغن و فلان اینا مشکلی نداریم. ولی اینو بدون اگر که احتکار خاصی بکنی کالاتو میاریم مجبورت میکنیم بریزی تو بازار که قیمت بیاد پایین، اونجا بوده قیمت گذاری نمیکنی
دیگه. میشه
کسب و کار
دیگه،
ذخیره
ارزش
عملا. آره دیگه، ما ارزش رو شما میخوای سرمایه دار بشین، هیچ کاری نه نیست، ما اصلا نمیخوایم. تقسیم کرده خدا، تسخیر کرده، یعنی حتی قضا بعضی گون بعضا سخری ها، هیچ مشکلی نداره. ولی شما اگه میخوای تسخیر بکنید، قاعده تسخیر شرعی اینه که این رو وارد بازار و معاملاتی بکنی که محدودیت شرعی رو قبول بکنه، و اینجا هم خدا بهت برکت بده و رحمت خدا رب بگه خیر مما یجمعون.
ذخیره ارزش رو
تعریف
میکنه، ولی نه ذخیره رو
به معنایی
که بکنی تو گونی
بزن. ذخیره ارزش رو، سوال من اینه، ذخیره ارزش پول ابزار ذخیره مشروع ارزش نیست. واسه اینو بگم، یعنی ما اینجا با کنز فاصله میگیریم. پول کارش همون دو تای اول یکی ایشون گفت، طبق اون روایت آقا امام زاهد السلام، پول ابزار مبادله و سنجشن.
ذخیره ارزش
مالی
سرمایه در جریان
نه، بازم ذخیره نیست. شما باز میتونی سنجش بکنی چقدر سرمایه در گردش داری. آقا من میتونم بگم الان یه کارخونه دارم اینقدر قیمتشه، یه سری اموال دارم تو انبار اینقدر قیمتشه. نه، پول اینجا نیست. آقا پول نیست دیگه در کار. اینجا چیه؟ من یه انباری دارم، یه سوله است، یه زمین داره، یه سری کالا اونجاست، یه برنده، یه بازاره. روشنه؟ آقا ذخیره میخوای بکنی، چرا پول ذخیره بکنی؟ دیوونه این خب پولتو بنده کاری، یه کسبی، یه زندگی، یه
اونم
که میگی واسه شما نیست. نه توسعه بدم، برو کار کن زیاد میشه، خدا زیاد کنه، خدا هم بهش برگرد میده. برای چی اینجوری کنیم؟ مانی کالاست، تولیداتت، اون که قبول داریم. ما گفتیم آقا ما زمین و خدا هم میگه زمین هم حق نداری چیکار کنی؟ استثمار کنی زمین اینا رو که نمیتونی، تو فقط میتونی چیکار کنی؟ تولیدات رو ببری بالاتر. آقا من یه کارخونه دارم، خب که تو این کارخونه که زمینش امام بهم داده حق بهره برداری داشتم، یه آبی هم از امام گرفتم که حق بهره برداری دارم، یه معدنی هم امام برات دارم اندازه اول تولید دارم میکنم، چی دارم میسازم؟ محصولات پتروشیمی دارم میسازم. این محصولات پتروشیمی رو فروختم، کارخونه ای که تولید دارم میکنم تونستم من ابزارالاتی رو بیارم، تونستم تکنولوژی رو وارد بکنم که این کارخونه الان 20 شعبه تو کل دنیا داره و الان تولیداتی که داره میکنه توی 300 نقطه دنیا در حال فروشه.
شما نموسی
بزنیم؟
نه
نه نه اون خمس خمس میگه من اصلا امام میگه آقا برو زیادش کن، خمس بیشتر بدی، کار بیشتر تولید بکنی و داریم به مردم بیشتر خدمت میکنی، مردم داری سر کار میبری، رزق و روزی داری به مردم میدی، عیال الله رو داری دستشونو میگیری. خب از اون وریا ما مالیات چه میگیریم؟ اینجوری نیست که دوران ولی یا کن به ما مالیات بده خدا برکت بده، نه واسه باشه ممکنه بری همین آتیش بگیره، بده بری که خدا برکت بده. اونم میفهمه، اون میگه واخه ما الان دو برابر، پنج برابر، شش برابر، نه حتما میدم برای چی ندم؟ میده من میده آقا بریم بین این بازاریایی که چیزن اینا، حتی اون جوانای جاهلش هم دو بار بخوره زمین دفعه سومش دستش رو خودش میفهمه که ربوبیت خدا مثلا خیلی حرفه‌ای تر از ما، ما بلد نیستیم، خدا بلده همچین گوشش رو میتابونه، همچین بغلش میکنه بعدش.
شما ذخیره
پول توی
یه حکومت
ولایتی
به
نفع بشه،
چه پول که
ذخیره
بشه به نفع
بالیه؟
چرا؟ چون که یه
مقدار
پول از گردش خارج
میشه. شما وارد بحث دوم شدیم که حالا پس بگونید تا اینجا ما تعبیر متون دینی که داشتیم در مورد این تعاریفی که جناب آقای کنز کرده بود، دوتای اول رو متون دینی ما قبول میکرد، حتی یه تعبیر دقیقی روش میذاشت که چی؟ باید عقیم باشه، باید هیچ ارزش جدیدی بهش اضافه نشه، وگرنه باطله، تعبیر قرآنی در مورد باطل، و اصلا ربا اعظم اینجا ناشی میشه. شما بخواید برای اون چیزی که وسیله مبادله است ارزی ذاتی قائل بشین، ما قرار بود به هم دیگه یه پول یه چیزی رو بدیم، یه چیزی رو بگیریم، یه ارزش دیگه این مثلا سرمایه نبود که سود سرمایه هم این مثلا باز بخوایم حساب کنیم. من یه کالایی دارم به شما میفروشم دیگه، شما یه کالایی دارید از من میخرید، تموم خلاص دیگه، این مثلا نمیا کن این کالایی که من بزنم سود سالیانش اینقدر چیه بهم، اگه این کالا میخواد اجاره بره بعد با دوام باشه و قابل بهره برداری، اون چیزی که خورده میشه که دیگه سودی نداره، خورده میشه خلاص، امسال خوردی سال دیگه میخواد بخوری، شما من کالا رو تو دادم کالا رو یا قرض میدم پرتقال به شما 100 کیلو 500 کیلو 3 تن 10 تن سال دیگه ازت 3 تن 10 تن میگیرم پرتقال، یا میفروشم ازت پولیشو بعدم میگیرم، یا میفروشم ازت یه چیزی دیگه بعدم میگیرم.
ولی
خب واقعا تنها اون
نقره
ارزش داره خب چکا کنم الوزین یک نیزون از ذهب برکز داده بلان اصلا کم نباید
نه شما
فرمونید
که این چیزی که
ابزار
مبادله است نباید
خود ارزش ذاتی پیدا، پول نباید ارزش ذاتی داشته باشه.
خب
پول
ها طلا و نقره پول بوده و ارزش ذاتی هم داشته،
نه طلا و نقره طلا و نقرهش کن ارزش ذاتی پیدا میکنه، ولی تا وقتی پول پوله آقای مامزه اینو میگه یک دینار یک دینار به من بیشتر، فقط ابزار مبادله است برای من بیشتر، ولی طلا طلاست ارزشش آبش کن طلاست کن آبش کن نقرش کن ما مشکل نمیه کالاست نه اصلا کلا اون یا کنید ما در مورد کنز خب یه بحث داریم
تعبیر
قرآن یک نزونه زنه و فلزه خب اون زنه و فلزه رو نه نمود اینا رو دیگه شما برید سراغ روایات، روایات ما خوندیم یادتون هست دیگه روایات وقتی میگه به ذهب و فضه منظور چی بود؟ درهم و دینار. تو آیه قرآن هم همین ذهب و فضه رو داره مثال میزنه، از باب این نیستی که طرف مثلا بیاد پلی اونو نگه داره یا شمش بکنه. معمولا اینجوری بود. الان شما میبینید کوزه رو در میارن پلو. این فیلمای چیز هم هست دیگه، فیلمای دزدای دریایی، یه دفعه کشتی رفته زیر دریا و مثلا میگه صندوق پر مثلا سکه طلا بوده دیگه. اون عطر مرکاتیلیس بوده، عطر مرکاتیلیس اصل بودش که همه از کشورهای مختلف طلا می آوردن به خودشون، سکه های طلا، سکه هم بود زرد میشد، سکه رو انداشتن می بردن می آوردن. نکته اینه که ارزش ذاتی غیر از ارزش مبادلاییه. حالا بیایم تو بحث بعدی که همین بحث شماست. پس ما یه تعریف کارکردی داریم از پول، حالا بریم سراغ تعریف ماهوی. تعریف ماهوی از پول چیه؟ ما دو جور پول داریم. یک پولی که ارزش ذاتی هم، دقت کنید کلمه همش رو دقت کنید، ارزش ذاتی هم داره. چجوری؟ چه پول کالایی چه پول فلزی که عمده همون طلا و نقره. پول کالایی رو که خودتون میدونید معمولا یه سری اشیاء قیمتی زینتی بوده، یه زمردی بوده، نمیدونم توی مناطق دیگه ای آره چی دیگه هم دقیقه. مثلا چی؟ ماهی خود ماهی دودی میمونه دوستان. چی شمالی ده؟ شما کس شمالی داریم اینجا؟ آدی ماهی دودی چجوری هم؟ میمونه دیگه آشان این طرف ماهی رو. ماهی جز به سرعت فاسد میشه. آره خب نه، گوشت رو معمولا میکنه نمون، گوشت رو چیکار میکنن رفقا؟ خوش
میکنن،
قرمه میکنن.
قرمه
نمیکنن دوره جای شما قرمه میکردن میرسن توی با همون پی میرسن دوره. آقا هر کار اونی بلای سرش نمیاد. آه؟
نه نه ولی خوش که آجا میکردن با نمک.
نمک دود میگردن ولی خیلی کم، چون وقتی گوشت رو خوش بکنی اون طعمشو از بین ببره. قرمه نه، قرمه همه اون دارایی‌های مغذیشو تو خودش نگه می‌داره.
آها
آه اونم باز نمک سودش می‌کنه دیگه. وقتی نمک اون نمک سود بکنی نمکش
شور
اون مغذی خوش بگیره میشه. آها نه دوباره میندازیش تو آب گوشتار میشه دیگه. اصلا اصل قصه اینه. آره همونطوری که مصرف میکنم. ولی شما
اون ترشی مصرف
خب شما اون زمان قدیم خلاصه طرف می‌خواد بخوره دیگه، یه منطقه دریایی بوده چیزی می‌خواسته بخوره، طرف چیز مواد مصرفیش هم بدن چی بوده؟ همین دریایی‌ها بوده، چیزای دریایی رو طرف نگه می‌داشت خوش می‌گرده. خب اینو می‌تونسته نگهداری کنه و بفروشه و بده، چون نگاه کنید ذخیره ارزش رو اگه به معنای این در نظر بگیرید که ذخیره ارزش کوتاه مدت بخوام من بتونم اینو نگه دارم بعدن برم باشه چیز دیگه بخرم. خب این که مورد قبوله، طرف بالاخره یه قسمدازی یه چیز اولیه باید دستش رو کنز و فرق کنه با، یعنی پول واقعا باید دوام داشته باشه بتونه حفظش بکنی. کنزه میخوای بکنی ولی بالاخره میخوای باشه یه چیز دیگه بخری دیگه، نگرش میخوای بداری یه کار دیگه باش بکنی و این پوله باید بتونه بچرخه. خب اینجا یه ارزش ذاتی داره، ولی آیا ارزش پول مساوی ارزش ذاتیشه بوده؟ بگیم قطعا خیر. چرا؟ چون اگه اون باشه که اصلا از هویت پولی در میاد، ارزش مبادله‌ای تابع ارزش، خصوصا در مورد ذهب و فضه که زر میشه. یعنی اگر شما در نظر بگیرید ماهی دودی تبدیل بشه به هویت سکه‌ای بازار، مردم واقعا ماهی دودی رو برای خوردن دیگه اولویت دومشونه، کسی برای خوردن استفاده احتمالا میگه آقا برم نمک سود و چیز دیگه، من ماهی دودیه کردم. ماهی دودی الان پوله، ارزش به مراتب بیشتری از ارزش واقعی خوردنیش پیدا میکنه، چون تقاضای بیشتری داره دیگه. تقاضای تقاضای خوردن نیست، تقاضای تقاضای نقده. بیشتری تقاضا، بیشتری تقاضا توی بازار برای چه کالاییه؟ اگه اینو کالا در نظر بگیریم، تقاضا توی بازار بیشترین برای چیه؟ برای پوله. این دیگه ماهی دودی نیست، این پوله. اصلا کلا ماهی دودی نبین. اگه بتونن یه جوری گردش بکنن، یه جوری دستبندیش بکنن، یه جوری درست بکنن، راحت بتونه دست به دست بشه و اینا، اصلا
بازارم
بکنم
این کاره که خیلی مثلا عرشبین این که پول هستن
آبی
راحت بزن ماست کم عبایی که کربون همچون
حالا ارزش داره، ولی مثلا اینه که همیشه هم اینطوریه که وقتی که یک کالایی بیش تقاضاش خیلی بالا میاد، یک مقدار طعم هویت نقدی پیدا میکنه، ولی مسئله اصلی این اصلا کلا این کالا رو دیگه طرف هویت کالاییشو نمیبینه واقعا. اصلا چش بشه شما موقعی سکه رو داری میگیری اصلا نگاه نمیکنی این سکه طلا چی، اصلا سکه برات مهمه، دینار هویت دیناریش برات مهمه. خب
ثابت شدن ارزش
چیه؟
یعنی ارزش پول ثابت میشه
اینطوری؟ نه، واقعیت اینه که ارزش مبادله ای میتونه، آقا تقاضا میاد بالا، چجوری تقاضای پول میاد بالا؟ یه سوال اساسی اینه، چی میشه که جامعه تقاضای بیشتری برای پول میکنه؟
نیازش بیشتر میشه، بیشتر
میخواد
ارزش مختلف
بگیره،
جامعه
بسته
یا
بستگی
داره.
کلا هر جامعه شما چی میشه به طور کلی، چه اتفاقی میفته؟
مصرف گرایی.
وقتی که اصلا طرف که مصرف طرف زیاد میشه، وقتی درآمدش همونقدر باشه که مصرف نداره. نه نه، آفرین آفرین. جامعه ای که توش تولید بالا بره، درآمد افزایش پیدا میکنه، به تبع درآمدی که افزایش پیدا کرده امکان مصرفش زیاد بشه، لذا چرخش مالیش باید بره بالا. وقتی رونق پدید میاد، تعبیر دقت کنید، تعبیر رونق رو در یک بازار رونق که پدید میاد وقتی تولیدات حجم تولید کالا بره بالا، درآمدها افزایش بخواد پیدا بکنه، اینجایی که شما نیاز به نقدینگی نقد داری، پول نقد داری، آقا پول باید باشه تا این وسط بتونه این ارتباط شکل، به عبارت دیگه یا همون پولای دیگه باید با سرعت بیشتری بچرخه، یا حجم پول بیشتری باید وارد بازار بشه تا بتونه این سرعت رو پدید بیاره. بعد اصلا از اون طرفه، یعنی شما باید نقدینگی رو تو بازار تزریق بکنی تا سرمایه گذاری شکل بگیره و تولید کالایی بشه و این تولید کالا تقاضاهای بعدی رو پدید بیاره. برای نقد میگم پول نقد مثل چی میمونه؟ مثل روغن میمونه. وقتی که این روغن رو بندازی توی این سیستم، این سیستم خوب کار میکنه. این موتور سوال نمیدونم تصویر موتور از نیمرخ برش دادن دیدین یا نه؟ بعضی وقتا توی این آزمایشگاه مکانیک برش دادن از نیمرخ موتور نشون میدن مثلا چجوری داره میچرخه، همه این بخشای مختلفش با همین صدا در حال حرکته. وقتی روغن می‌ریزی اصلا کلا احساس می‌کنی با یه چیز دیگه طرفی. همین موتور ما، موتور ماشین رو در نظر بگیر، روغن نداشته باشه صدای منی میمیره ولی یه تموم کار. وقتی روغن داره اصلا چیز باشه سرعت انگار نه انگار که این آهنه. پول همیشه حالتی رو پدید میاد، پول نباشه میخشکه، وقتی خشک بشه دیگه اصلا کلا حرکت از تحرک بازار میفته، تولید هم از بازار از تحرک میفته. بنابراین حالا فرض بکنید یه رونق، آقا یک سالی آب میاد توی منطقه، مثال قدیمیشو بزنم، بارندگی زیاد میشه، محصول چی میشه؟ آقا تا دلت بخواد این گاو میشم شیر دارن، تا دلت بخواد این نخل سونا خورما دارن، اوه انگور تا دلت بخواد کشمش دارن، اینا آینه باید فروخته بشه دیگه. طرف اینو مخاطب بکشه یه چیز دیگه بگه اونو بکشه. خب بعد الان نیاز به نقدینگی زیادتر میشه. نه نقدینگی با نقدم یه مدار فرق داره. حالا اینجا یه مشکل دیگه پدید، آقا ما طلا و نقره باز محدود داریم، یعنی طلا و نقره ای که ویژگیش اینه که باید از تو معدن استخراج بشه، یه فرآیند پرهزینه ای هم داره استخراج بشه، باید ببینیم چقدر میصرفه. خب وقتی که پول نیاز باشه، خب این نقدینگی هم افزایش پیدا میکنه دیگه. اما داستان به این سادگی نیست. یه حاکمیت این مثلا وجود داره که اون حاکمیت داره تعیین میکنه که چی چقدر ارزش داشته باشه. حکومت اینجا با مشکل مواجه میشه، میاد چیکار میکنه؟ یا من میخوام درهم و دینار جدید ضرب بکنم، رونق پدید اومده، آی مردم به مناسبت این رونق من میخوام دینار جدید، به مناسبت این رونق میخوام دینار جدید بدم. یعنی چی؟
دینار
نازکتر نخواهد آفرین آی ملت دیناراتو میاد این دینار رو میگیره دینار جدید رو پدید میاد، دینار جدید رو میاد با نالا خالصی بیشتر میزنه، ظاهر خیلی چی کپی کرد، دینار جدید هم بیشتر چون قدرت حاکمیتی داره بیشتر داره رواج پیدا میکنه. اونی کمکم
داره
ناخالصی
قدرت
هم اضافه میشه. از اول همین بوده دوستان، به عبارتی چرا طرف طلا جا به جا نمی کرد، تکه های طلا، بلکه سکه می اومد، تازه می گفت سکه فلانجا سکه بهمانجا، من درهم بغلی می خواهم، درهم دمشقی می خواهم، درهم بصری می خواهم، کوفی می خواهم. چرا؟ چون این حاکمیته که درهم ها که فلانجا می زنه اعتبار بیشتری داره، اعتبار و قدرت اون حاکمیته که تعیین می کنه. پس بنابراین شکل اولیه از نگاه ما دوستان که پول یک کالایی رو تو خودش داشت که اون عجیب ذاتی داشت، به عبارتی بعد یه مدتی اون پدیده که داخل پوله که عجیب ذاتی داره بعد یه مدتی اصلا کلا دیده نمیشه تو مبادلات. حاکمیتی که با اون محدودیت اون کالای داخل پول مواجهه، اون باید مشکل خودش حل کنه، اونم مشکل خودش رو به دو شکل حل میکنه، اگه تونست استخراج میکنه، اگه نتونستن ضرب میکنه، زور زیاد ضرب میکنه. حالا این مثل شما دو تا حاکمیتی، منم هستم شما هم هستی، اینو چی کارش بکنی؟ من میگم برو بابا کشور فلان کشور درهماش اصلا ارزش نداره، من اصلا درهم فلان کشور قبول ندارم، اگه درهم فلان کشور بخوای بدی مقابل هر دو درهم فلان جا من یک درهم هم مون. شما باشی به عنوان اون کشور این اصلا ما باید فلان کشور اصلا مبادله تجاری نمی کنم
اگه نیاز
نشته باشی، اصلا بایدی درهم خود هم
اگه نیاز نشته باشی
میری با یکی دیگه مبادله بود. تو اگه قدرت داشته باشی و کالایی داشته باشی که اون بخواد چیکار میکنه؟ او مجبوره درهم تو رو قبول بکنه. اگر اون قدرت سیاسی هم داشته باشه چی؟ مثلا میاد مجبورت میکنه. شما قدرت اقتصادی خیلی طبیعیه، تو تقاضا داری مجبوری که قبول کنه شرطون رو، به طور طبیعی قدرت سیاسی اعمال میکنه قدرت شما. نظامی که دیگه از همه اینا بالاتر میاد با میسته کلا بنده رو تو اشغال میکنه، پولای دونم یا آجان از فردا تو این بازار هیچ کتب من رو فلان پول اگه خوش کنم پول اینه که من میگم اصلا این حکومت رو برم دازن، حکومت رو برم دازی که کرد اصلا پول خودش اونجا به سکت سلطان. الان مثلا میدیدی بعد این که یه حاکمیت جدید میومد سکه های قبلی یه دا اصلا طرف جرعت میگه این سکه قبل حکومت قبلی رو میاموردی تو بازار، یعنی چی؟ یعنی شما حامی اون حکومت قبلی باید سکار ببرید دربیره حاکمیت بری که بره ضرب جدید بکنن. حالا عفو عمومی میدن تا یه ماه تا دو ماه تا سه ماه. مهمترین مسئله که خزانه داره هر حاکمیت جدیدی باید حلش میکرد ضرب سکه جدید بود. پس توی مبادلات بین دولت ها هم اساسا این قدرت سیاسی اول از همه اقتصادی بعد سیاسی بعد نظامی، شاید بخوام تلخ بگیم بله اول نظامی، یعنی قدرت نظامی که باشه دیگه اصلا جای برای هیچی نمیذاره، یعنی اون کسی که زور نظامی داره طبیعتا پولش چیه؟ ارزش داره، ارزشمند، پول ارزشمند، پول کشور داره، قدرت نظامی که سلطه داره، یا سلطه داره یا میتونه سلطه شما حاکم کنه تهدید میکنه شما قبول. سیاسی هم بعد از اینه، یعنی کشوری که میتونه فشار بیاره،
اونم بعد از آخرش به اقتصاد نظامی. یعنی مثلا شما قدرت سیاسی چی میخواید تصدیق
کنید؟ نه قدرت سیاسی یه چیزیه بین قدرت اقتصادی و قدرت اقتصادی یعنی یه کالاهایی داره که تو میخوایش دیگه بالاخره. آقا که اون کالایی داره که شما میخوایش یا قدرت نظامی داری میری اونجا حاکم میشی حکومت خودتو بس میدی، یا نه میتونی بهش نمیخوای باهاش وارد جنگ بشی باید باش کنار بیای دیگه. آره کنار بعد اینا که دارم میگم من امروز مثال داره دیگه. قدرت نظامی مثل کجا؟ کی الان با قدرت نظامی داره ارزش پولش رو حفظ میکنه تو کل دنیا؟ آمریکا. آمریکا با قدرت نظامی داره ارز فروش هست. کی الان با قدرت اقتصادی داره ارزش فروش ارز میکنه؟ چین. کیا با قدرت سیاسی دارن خودشون ارز میکنن؟
اگه
ما هم آلمان و اروپا و اینا، چون اونا یه بخششون با آمریکا کنار هم، یعنی بخششون قدرت اقتصادی، یعنی اونگر که قدرت اقتصادی صرفه چینه. بتاهم ما قدرت سیاسی مون دوستان، ما دلیلی که الان استعداد داریم اینکه قدرت سیاسی داریم. قدرت سیاسی ساخته قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت
سیاسی.
آها تا همی الان 40 سال رو ایستادیم
ما اندر
ما
تمام
خدا الان ما قدرت چهارمی رو در ایجاد کردیم. دور زدن نه سیاسی نه اقتصادی نه نظامی.
چرا همه چند
ترکیب هیبریدی
ما اگر قدرت واقعا ایران اگر اقتدار سیاسی نداشت، آخر سیاسی اصلا اقتدار سیاسی ترکیبی از همه ایناست. آلمان که میگن به خاطر همین میگن ما جنس قدرتمون از جنس کشورهای مثل اروپا است، یعنی هم اقتصادی توان اقتصادیمون نبود که اصلا نمیتونیم مقاومت کنیم، توان نظامیمون هم نبود همینطور، توان سیاسیمون هم مهمه، نفوذ سیاسیمون توی عراق، نفوذ سیاسیمون توی دمشق، اینا همه برامون بازار داره تولید میکنه. اصلا ما میگن راه دور زدن
ژئوپلیتیکمون،
راه دور زدن تحریمی که گاز داریم که چی داریم، اینا همه هست. خب آقا نگاه کنیم دوستان، تا اینجا چی داشتیم میگفتیم؟ رسیدیم به این که آیا واقعا در ماهیت پول آنچه که به عنوان کالا و پدیده داره ارزش ذاتی در خود پول هست موضوعیت داره؟ چی؟ نه، حاکمیت که این وسط داره ارزش پدید میاره. اساسا ارزش زایده حاکمیت نه چیز دیگه. جلسه بعد نام صلی الله علیه محمد و آله.
بیت
کوین؟ آره.
نه
اعتباری ها. اعتباری که آره این قدم بعده. من فکر کردم مثلا تهش شد. تقریبا این بحثی که الان گفتیم تکلیف پول اعتبار معلوم کرد. الان ما حرف می‌بینیم اصلا هیچ تفاوت جوهری بین پول سکه، پول سکه طلا و پولای الان وجود نداره. فقط الان من مشکل اصلی میمونه رمز ارزها و بیت کوین و امثال اینا.
نه الان سبک معادلات رو میگم، پروش نمیگم. الان مثلا شما میرید مغازه خرید میکنید، چطور میشه من یه پول بانکی قرض دارم
بعدا الان میریم، الان میریم
میریم بعدا نظر دارم میذارم که تو قرض بانک چیکار کنم.
همین یه گرفتاریه که الان شما دارید میگید. بحث بعدیه دوستان، اون مقاله که من گفتم حتما بخونید و خب اینو تذکر بدیم به دوستان، اون مقاله رو بعد همه بخونن. ها من یه سری چیزه مثلا برتون وودز رو گفتم، ما کنفرانسش رو هم بخونین. اونو الزام ندارم و ازتونم سوال نمیپرسم، خوب خوندن که نخون نخون، ولی در مورد اون مقاله همه دوستان باید بخونم تا در بیارن اختلافات آرا. فتاوا
چیه؟
فتاوا رو قرار شد بررسی بکنیم
که
تام خیلی کاری
کرده بحث دیگه شدن چیز خوب واقعا
الان
چون
الان میگم قرون قرونش میتونه حساب کنه خوب قلی واقعا نمیدونم خوب الانم بالاخره جوری واقعا فاتورشون هم میشه الان گیر بشه. برن الان واقعا که میخوان یه شما الان میری پمپ گاز گاز میخوای بزنی به ماشین نمیاد از قرون
آخرشون
چیکار میشه؟ قرون ولی میبخوش هم بلاخره دیگه هم داشت کنم از اون برگیم تقریبا مخوام یک پنکاتوری بیم همین خیلی
دیگه
داره مخوام
اون موقع
هم بوده هر اون هم نه اون موقع هم بوده هر اون هم بوده هر اون هم بوده هر اون هم بوده سکوی خورنم آقا
آه، من کامیوپ پیام میدم. نمی‌دونم اصلا چی
شده. دیدن
شما
آره، هر جلسه باشه.